الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اخبار تخییر تمام شد، اخباری که مورد اعتماد مرحوم آخوند است، که مرحوم آخوند به این اخبار اعتماد کرده است و روایات دیگر را هم جواب داده، روایات ترجیح را هم جواب داده که سیاتی و در نهایت قائل شده است و اصالت و تخییر در خبرین متعارضه. بحث کردیم اخبار را و عرض کردیم همونطور که دیگران فرمودند این اخبار یا من حیث الدلاله ناتماماً، یا من حیث السند، یا من الجهتین، ما حجتی بر ما دلیلی بر حجیت تخییریه در خصوص اخبار متعارضین نداریم. و از نظر عملی هم همونطور که در مصباح الاصول فرموده است، فقها هم اصالت و تخییر را عمل نکردند. معمولا در فقه ابتدا سراغ جمع عرفی رفتن و اگر جمعی در کار نبوده سراغ مرجحات رفتن، و اگر که غالبا هست دیگه، یا جمع یا یک مرجحی هست، و اگر که مرجحی هم نبوده بعضن پناه بردن به محامل، محملهای درست کردن، و اگرم دیگه نمی شده نه قائل به تساقط بودن، رجوع می کردن به اصل عملی. این که اصالت و تخییر مبنای عملشون باشد، این نه اینطور نیست و اینم یکی از منبهاتیه که اصالت و تخییر در حجیت ناتمام است. حتی میرسیم بحث را در کلام آخون میرسیم، حتی مرحوم کلینی هم معلوم نیست که و اصالت و تأخیر عمل کرده باشد، ولو در مقدمه کافی فرموده یا بعضی دیگر از اصحاب کتب فرمودن، ولی عملا به اصالت و تأخیر انجا عملا طبق اصالت و تأخیر حرکت نکردن الا نادرن. اینه که ما همانطور که از ناحیه اخبار مشکل نداریم و اصالت و تخییر را کنار میگذاریم، از نظر اقوال و عمل علما هم مشکلی نداریم. هذا تمام الکلام در طایفه اولای از روایات که مرحوم آخوند متعرض شده است. طایفه ثانیه از اخبار روایاتی است که مفادش لزوم توقف است. در دو خبر متعارض ما را امر کرده است به توقف. توقف معناش اینه که نمیتونید شما به هیچ کدام اخذ بکنید و توقف باید بکنید به اصول عملیه، سعن ندارید که به اصول عملیه مراجعه کنید. نسیعه دارید که به کل من الخبرین و نسیعه دارید که به اصول عملیه خلاف اونها حرکت بکنید. بایستی متوقف باشی تا اینکه مسئله روشن بشود، مطابق احتیاط حرکت بکنی تا اینکه مسئله روشن بشود. حالا ملاقات را روشن شدن تارتن به ملاقات امام و اخرى به ملاقات مثلا یه اخبری یا نه به تحقیق بیشتری، تتبع بیشتری، شاید لعل الله یحدث بعد ذلک شیئا. در هر حال باید توقف کرد. نه در این زمان هم مصداق داره به این بیانی که عرض کرد. خب روایات توقف، ما یک روایات عامه‌ای داریم که امر می‌کند به توقف عند الشبهه. قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. الروایات العامه که الامر به توقف عند الشبهه. خب خبرها که تعارض کردن باز شبهه ایجاد میشه دیگه. یکی از مصادیق شبهه اونجاست که دو خبر داریم و تعارض کردن. اختلف علینا الاخبار و شبهه پیدا شده است. مهم نداره، احتیاط داره که ممکنه دیگه، ممکن نیست. میرسیم در بعض همون روایات اشاره خواهیم کرد، برای استناد نمیشید. خب اخبار توقف را در بحث براعت مطرح کردن و اونجا جواب دادن که اخبار توقف موردش جاییست که علم اجمالی بحث تکلیف داریم. موارد خبرین متعارضین را نمیگیرد، یا فی حد نفسه نمیگیرد، یا اگرم بگیرد ادله براعت حاکم بر اخبار توقف است. اخبار ما از اخبار توقف، از عمومات امر به توقف در بحث براعت فارق شدیم. اونها دلالت بر وجوب در مطلق شبهات ندارن. و اگرم کسی آمد گفت که دلالت دارن باید توقف کرد، میگیم باز اخبار توقف تخصیص خوردن در مقام به اخبار تخییر اگر قبول بکنیم، یا به اخبار ترجیح که سیاتی. باز حکم به توقف در مقام مطلقا مجال نداره. اگر اخبار تخییر را قبول کردید که معلومه، قف عند الشبهه الا فی الخبرین المتعارضین فالتخییر. اگرم قبول نکردید لا اقلش اخبار ترجیح، قف عند الشبهه الا در جایی که مرجحی نباشد. این که بگویی مطلقا در خبرین متعارضین باید توقف کرد، این اساس نداره. نمیشه از قف عند الشبهه این مطلب را استفاده بکن. و اما اخبار خاصه که مهم، اخبار خاصه است که در اینجا متعرض شدن. اخبار خاصه چند روایت است که در این چند روایت در خبرین متعارضین ما را امر به توقف کرده است، امر به تأخیر کرده است. یکی از اونها روایت مقبوله عمر ابن حنزله است که در بحث‌های آتی هم خواهد آمد مقبوله عمر ابن حنظله سوال میکنه، دو تا حاکم هستن، اختلاف کردن، منشه اختلاف چون روایت است. بعد حضرت فرمود استق را بگیر، عدل را بگیر، تا میرسه به اونجا که سوال میکنه که اگر متعادله این شدن مرجعی در کار نبود چه کار باید بکنم؟ فرمود اذا کان ذلک فرجعه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات. تطبیق کرده حضرت اینجا، خیر من الاقتحام فی الهلکات. اگر دیگه از هر جهت متعادل شدن مرجحی در کار نبود، فرجعه به تأخیر بینداز و امید واضح شدن رجا پیدا کن که امر واضح بشود به ملاقات امامت. توقف کن، چون گفته فئن تعلیل کرده، فئن الوقوف مجرد تأخیر انداختن نیست، تأخیر بینداز حل مطلب را، کشف مطلب را و توقف هم بکن. فئن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فالهلکات. آره دیگه، امام خصوصیت نداره دیگه. حالا انو صبر بکنید ببین داریم یا نداریم. فعلا آن روایت اولیم، در این روایت اگر حرفی دارید بزنید. خب این روایت، این روایت استدلال شده است بر وجوب توقف، موردش هم خبرین متعارضه اینه. درسته که از صدر مقبول مال حکمه اینه، ولی ذیلش پرداخته است به مدرک حکم. مدرک حکم روایات هم، روایات را داره معالجه میکنه. این که استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله نسبت به این روایت از جهت سندی بحث چندانی نداره. این روایت را همونطور که شیخ انصاری فرموده مشایخ ثلاثه نقل کردن، هم کلینی، هم شیخ طوسی، هم شیخ صدوق، و بعضیشون سندهای مشترک، بعضیشون سندهای مختلف. تا عمر ابن حنظله سند هیچ مشکلی نداره. انما الکلام در عمر ابن حنظله است. مرحوم آقای خویی فرموده، اینجا اشاره کرده، در معجم هم تفصیلا فرموده عمر ابن حنظله دلیل بر وثاقتش نداریم، دلیل بر توثیقش نداریم، لذا هر چرا که عمر ابن حنظله روایت بکند اونها را نمیتونیم از نظر سندی بپذیریم. در مصباح حلول اشاره کرده، فرمده ممکنه این روایت را بپذیریم، خصوص این روایت را بپذیریم، چون خصوص تردید داره ها، تصریح نمی کنه، یه خورده با قول چی دو به شک، بله یه الان ممکنه رو بپذیریم از بابی که مقبوله یه قبولش کردن علما. از کجا میگی قبولش کردن؟ چرا بهش میگن مقبوله عمر ابن حنظله؟ چون علما یک فتوایی دارن که اون فتوا مدرکی نداره الا همین روایت عمر ابن حنظله، و اون فتوا اینه که علما فقها فتوا دادن که اگر شما به قاضی جور رجوع بکنید حقم با شمایه، اگر او حکم بکند به نفع شما اون چرا که میگیری سحته و این کنته محقا، و ولو حق با تو باشد آن چرا میگیری سخت است. این علما فتوا دادن و هیچ روایتی این مضمون را ندارد الا همین روایت. از فتوای علما و جلالت علما که بدون دلیل که حق ما هست، اگر ما بودیم و علی القاعده خب حق ما رسیدیم، این حکم خلاف قاعده است. از فتوای علما به ذم جلالت علما، قداست علما که بی دلیل صحبت نمی کنن، کشف می کنیم که علما به این روایت عمل کردن، لذا فرموده عیبی ندارم ما به این روایت عمل بکنیم. ولی دلیل نمیشه که عمر ابن حنظله ثقه، نه، شاید خصوص این روایت قرائنی داشته، علما عمل کردن. عمل فقها به یک به روایت یک شخص این حرف متینیه. عمل علما فقها به روایت یک شخصی دلیل نمیشود که اون شخص ثقه، نه، شاید این روایت قرائنی داشته، مشابهشم شاید حتما بعضی از شما شنیدید در بعضی از روایات که صحبت هست میگن شیخ صدوق گفته اصح روایات باب این روایته. وقت میبینیم در این روایت یه شخصی وجود داره. بحث کردن این که صدوق گفته اصح روایات باب این روایت هست، آیا دلالت بر وساقت این راویش میکنه یا نه؟ جواب دادن که نه، حکم به صحت روایتی دلیل نمیشود که راوی اون ثقه، نه، شاید لخصوصیت فی تلک روایه باشه، شاید اون روایت قرائنی داشته که موجب اطمینان شده و علما با اون روایت عمل کردن. این حرف متینیه. خب ایشان راجب این روایت فرموده مشکلی نداریم، کنه چون روایت مقبوله، گرچه در شخص عمر ابن حنظله ما مشکل داریم. بله دیگه، معلوم شد این روایت دیگه قرائن که مال فقره نیست که دیگه، اگر قرائنیم اینو نفرمای، اینو نفر. نه لا، استدلال کردن، اون دیگه نخواستیم کشش بدیم عین و دین راش بکنیم. خب این فرمایش که ایشان فرموده، ولیکن حالا اینا ربطی بحث ما نداره، فقط اشارتن عمر ابن حنظله تو ذهن ما اینه که نه، مشکلی ندارد، کثرت روایت داره، روایت اجلا داره، مثل صفوان ازش روایت داره، آدم های بزرگی ازش روایت دارن، کثرت روایت، روایت اجلا کفایت میکنه برای وثاقت شخص. خصوصا یه روایتی هم هست که مرحوم استاد محمد باقر به این اشاره کرده، اینجا روایتی هست از یزید ابن خلیفه که سوال میکنه یزید ابن خلیفه از حال عمر ابن حنظله، سوال میکند از امام علیه السلام که حال عمر ابن حنظله چجور است. حضرت فرموده اذن لا یکذب علینا، و آدم راستگوی دروغ با ما نمیبنده. به این روایت ایشان استدلال کرده است که عمر ابن حنظله ثقه، بعد پرداخته به سند این روایت، گفته خب سند این روایت تمامه الا از نایه ابن خلیفه، یزید ابن خلیفه. گفته یزید ابن خلیفه را ما درست میکنیم به روایت صفوان، چون صفوان روایت داره از یزید ابن خلیفه ولا یروی صفان الا عن ثقه، پس یزید ابن خلیفه ثقه یه. خب الان اینم یه تلاشیه، ما هم همینجور میگیم ها، عرض میکنم یه تلاشیه، اینم کار خوبیه، یه نکتهیه. منتها ما میگیم در نسبت به عمر ابن حنظله، بله خود صفانی که از راویاش هست همون کافیه به علاوه بقیه اجلا. البته این روایت توصیف امام را هم ثابت می کنه، این یک بهتری داره، مزیتی الحق و الانصاف داره. درسته که این را با روایت صفان درست می کنیم، با روایت اجلا درست می کنیم، ولی یه مزیتی داره که توثیق را از نای امام درست میکنه. حالا شما یا به کثرت روایت و روایت اجلا عمر ابن حنظله را درست بکنید و یا به روایت یزید ابن خلیفه درست بکنید، یا به عمل اصحاب به خصوص این روایت، به خصوص این روایت اصحاب عمل کردن، این روایت مقبول است. با مبانی مرحوم آقای خویی نمی سازا، مرحوم آقای خویی میگه عمل اصحاب جابر نیست، ولی اینجا دیگه ناچاری است، اصلا تسالمه، همه عمل کردن، دیگه نمیشه این روایت را کنار بگذاریم. نه میگم دو جور صحبت کرده اگه میاش بکنیم، نه یا قال داره، بعض اوقات میگه که مقبوله، بیان میکنه مقبوله را. خواه همون که رد میکنه معلومشه میلش به همینه که سند تمامه، مهم نیست سند این روایت را از اون طریق اجلا یا روایت یزید ابن خلیفه یا مقبوله بودن ازش فارقیم. و اما دلالتش، آیا این روایت دلالت داره بر وجوب توقف یا دلالت نداره؟ اولا این روایت که فرموده توقف کن، این بعد از در طول مرجحات، اگر این روایت معتبره، دلالتش تمام باشد بر وجوب توقف، باز در خصوص اونجاییست که مرجحات منتفی است. چند مرجح را در صدر مقبول اول آورده است، بعد راوی میگه، عمر ابن حنظله میگه اگر حالا اینا نبود مساوی بودن چی؟ این روایت اگر دلالتش تمام باشد اخص از مدعاست، توقف را بعد از فقد مرجحات درست می کند نه مطلقا. و ثانیاً دلالت شم ناتمامه، این که فرموده ازا کان ذلک فرجعه حتی تلقا امامک فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في العلاقات، یه حکم علی القاعده، ربطی به بحث ما نداره. دو تا خبر متعارض هستن، میتونیم فحص بکنیم، امام حاضر است، ملاقات با امام ممکن است، میتونیم فحص بکنیم که بفهمیم کدام یک حجت است، کدام یک لا حجت. خب یه علل قاعده یه. اگر ما بودیم و این روایت هم نبود، دو تا خبر متعارض فی زمان نهازا، دو تا فتوای متعارض، دو تا فتوای متعارض به ما رسیده از مرجع تقلید، دسترسی هم به مرجع تقلید داریم، میگیم که فرجه و عمل تأخیر بنداز عملت را، بیش کدوم عمل نکن تا بری به از امامت از مرجع تقلید بپرسی، اصلا یه امر عقلایی. این روایت یه امر تعبدی بیان نمی کنه. این روایت به مفادش ترک عمل به خبرینه، اما در جایی که فحص ممکن است سؤال از اون که واقع را بگوید ممکن است، ما میگیم اونجا بله تساقط نیست. تو که میتونی فحص بکنی، نوبت به براءت نمیرسه، فحص بکن، قضیه را تأخیر بینداز، براءت جاری نکن تا جواب از مرجع تقلیدت بیاد، تا تکلیفت روشن بشود. این روایت موردش جایی است که نمیگیم امام خصوصیت نداره، نمیگیم این مختص به زمان حضوره، نه، اینا جوابای بله دیگه، اینا جوابایی که نسخ شده. حتی تلقا امامک امام خصوصیت نداره، یعنی حتی تلقا کسی که واقعیت را برات باز بکند، روشن بکند، حالا امام معصوم باشه در زمان حضور یا مرجع تقلید باشه یا یک متخصصی باشه در زمان غیبت، هر چه باشد این روایت جایی را میگوید که امکان فحص هست و به فحص مطلب واضح می شود. خب علل قاعده دو تا خبر متعارض که میتونیم اونها را میتونیم از متعارض بودن خارج بکنیم، میتونیم واقعیت را، واقع اونها را، صادق اونها را بفهمیم، یه علل قاعده ای که نمیتونیم به طبق هیچ کدامشون فتوا بدیم، نمیتونیم به اصل عملی مراجعه کنیم، بایستی فحصمون را تکمیل بکنیم و حجت را پیداش بکنیم. نه اصلا این روایت مجتهد تنها نمیگه که اصلا نه یه عامیه میرسیم این را، یک عامی هست، دو نفر راوی دو تا روایت براش نقل میکنن، خودش هم عامیه، با اینم حضرت سوال نکرد ترک استفسار، سوال نکرد که اونی که دو تا راوی براش آمدن اختلاف کردن بر سرش فقیه بوده یا عامی بوده. بر کی حکم داده؟ بر شخصی حکم، قاضی بر مقضیون علی حکم داده، مقضیون علی میگه آقای قاضی ها به ما اختلاف کردن، منشه اختلافشون روایتشون هست، چه کنم؟ حضرت فرمود فعلا هیچ کار نکن تا بیای از ما بپرسی، با اونم میسازه، برد از امام علیه السلام بپرسه که دو تا قاضی، آره زمان ما را میگیره، یه مقلدی دو نفر براش خبر آوردن، اون میگه فتوای مجتهد اینه، اون که میگه فتوای مجتهده. در زمان ما مجتهد مصداق نداره که، میگم این تلقا امامک خصوصیت نداره، زمان حضور مراد نیست، این یک بحث عامیه. در زمان غیبت هم در عیبی نداره، در زمان غیبت هم بازی میتونیم براش مصداق پیدا بکنیم، یه عامی دو نفر براش خبر آوردن، دو تا میگه چی نیست؟ لازم با بحثمون مخصوص مجتهدا نیست که، الان بحث میکنیم در ادامه، اصلا اذن فتخیر ترجیح مال عامی هم هست، میتونه مجتهدی بگه اینجا دو تا خبر است، اینا با هم مساویان، یا اوی که ترجیح داره تو بو عمل کن، بابا مجتهد را میگیره، لازم نیست در زمان غیبت مجتهد سقرا داشته باشه، میگم این در این عبارت در زمان غیبت هم سقرا داره، حالا سقرا شما عامی را فرض بکن. خب اذا کان ذالک فرج و حتی تلقا امامک، ما القا خصوصیت میکنیم، امام خصوصیت ندارد حتی تلقا امامک، یعنی حتی تلقا کسی که مطلب را برای تو باز بکند. وقت مصادیقش مختلف میشه. حتی تلق کسی که حجت را میتونه برات بیان کنه، برو از او پرس. عیب نداره، ولی او صلاحیت داره. اطلاق قاعده بیان میکنه. خب بگذاریم. این فرمایش بله، این جواب از مقبوله از نظر دلالی اینه که ما از مقبوله نمیتونیم استفاده بکنیم. وجوب توقف را فی کل خبرین متعارضین، در جایی که محل بحث ما اینجاست دیگه. محل بحث ما الان دو تا خبر است با هم تعارض کرده، فصل کردیم دیگه، را فصل بسته است، حتی تعلقا نداره. این روایت موردی را که حتی تعلقا ندارد مثل محل بحث ما، فتوین حتی تعلقا داره، ولی محل بحث ما که خبرین هست حتی تعلقا ندارد، شامل نمی شود. اینه که عیبی نداره، تعلیل عامه گفتیم، اون تعلیل نمیشه به اون عموم شهر، جواب تعلیل را دادیم. بابا اگر گفت این جزء وقوف عند الشبهات هست، فن الوقوف عند الشبهات خیر من الهلاکات، عرض کردیم دو تا مصداق داره، یک مصداقای لزومی داره، یک مصداقای استحبابی داره. در بحث این مصداق لزومیه، این داخلش کرده در جایی که فصل ممکنه، ما میگیم مصداق لزومی، ولی در جایی که فصل ممکنه، رسیدن به نتیجه ممکنه است، لذا گفتیم این برای فتوین خوبه فی زمان آزا، ولی برای خبرین، در خبرین فصل امکان ندارد. اونی را که داخلی این کرده خبرینیه که فصل ممکنه، متعارضینیه که فصل ممکنه، اون مقدارش قبول داریم. هر جا که مثل این باشد، حتی تلقا سقرا داشته باشد، بگیم داخل در این کبراست، بقیه نمیتونیم. خب در جایی که چی؟ ساکت این روایت. خب بله دیگه، همین رو داریم میگیم دیگه، میگیم این روایت امر به توقف در اینجا نمی کنه. این موردش نه در زمان صدورش که مال فقها هم خوب بوده، الان فی زمان نهازا برای عوام الناس بود. تازه بعضیا بابا اصلا بعضیا میگن، بعضیا چی میگید شما خلاف ظاهره؟ بعضی ها میگن ازا کان ذلک فرج حتی تلقا امامک، اصلا مختص زمان حضوره. حالا ما آمدیم میگیم بابا نه، این امامک خصوصیت نداره، زمان غیبت را میگیره. اما این معنیش نیست زمان غیبت باید مشتهدین را بگیره، توسعه را ما داریم ادعا میکنیم. خب نه، اون تعلیل تعلیل به عمومی قابل عمل نیست، جوابش دادیم. روایت دومی که در این باب است، این روایت اولی، روایت دوم روایتی است که در مستدرفات سرائر من کتاب مسائل محمد ابن علی ابن موسی، حدثنا محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد عن محمد ابن علی ابن عیسی قال کتبت الی الشیخ. حالا این شیخ کیه؟ تو این شیما نوشته ارزم بخیر موسل کاظم زان. کتبت الی الشیخ و سألتو عن المنقول الینا عن آبائک و اجدادک ثم اختلف علینا فی. یه روایاتی از آبا و اجداد به ما رسیده است و این روایات اختلاف دارن، تعارض دارن. کیف العمل بهی علی اختلافهی؟ بله، اول رد الیک فی مختلف فی چه کار کنیم؟ اینا اختلاف دارن، چجور عمل بکنیم یا رد به شما بکنیم، کنار بگذاریم، چه کنیم؟ نه، روایت را، روایات اختلاف دارن، رد میکنیم به شما برای حل اختلاف. اب نداره فیانم هست. فکتبه جوابش اینه: ما علمت انه قولنا فالزموه. هر چرا که میدونید قول ما، یا عمل بکنید، او را ملازم بشوید. و ما لم تعلموه فردوه الینا. اون روایت لسانش لسان توقف بود، این لسانش لسان رده. خوب گفته مرحوم حاسد محمد باقر که روایات به دو لسانن، لسان توقف، لسان رد. فردوه الینا. خب این روایت مشکل روایت مقبوله عمر ابن حنزله را که صدرش مرجحات است، او مشکل نداره. صدرش اونجور نیست دیگه. سوال میکنه از روایات مختلفه ای که به ما رسیده است، حضرتم فرموده که هر چرا که مشخص مال ما یا عمل کنید، هر جوشم نمیدونید رد به خودمون بکنید. فردوه الینا، رد به خودمان بکنید. که مثلا رد به خودمان بکنید معناش همینه که بله توقف بکنید. نه اینا خب نه نکته داره دیگه، هنو زوده. بله الان معلوم میشه که فرق میکنن با هم. خب این روایت هم بهش استدلال شده است که دلالت میکنه بر لزوم توقف گفت در اختلاف حدیث. موردش هم اختلاف روایات هست. خب این روایت از نظر سندی مشکل سندی داره. مقبول از نظر سندی خوب بود، دلالتشون مشکل داشت. این روایت سندی هم مشکل داره. اینا روایات مستطرفات سرائره. مشکل مستدرفات سرائد از کتب زیادی نقل کرده، اصول زیادی نقل کرده است که اون روایات در کتب اربعه نیست. استدرف آنها را بل جمع آوری کرده و اونجا ضبط کرده. مشکل سندی اینه که سند ابن ادریس، مستدرفات مال ابن ادریس، مستدرفات سرائر، سندش به کتاب مسائل محمد ابن علی ابن موسا سندش نقل نکرده. کتاب علی کتب زیادی رو نقل کرده، مسائل الرجال، مسائل کی از جمله مسائل محمد ابن علی ابن موسا، که میگه که حدثنا محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد عن محمد ابن علی ابن عیسی. حالا ما ظاهرا همین جوره محمد ابن علی ابن موسی، محمد ابن احمد، محمد ابن علی ابن عیسی میشه درستشون کرد. این سند گیری نداره. مشکل در سند ابن ادریس و این کتاب. کتاب اگر مشهور باشه ما میگیم نیاز به سند نداره. مثلا اگر ابن ادریس روایت بکنه از کتاب حلبی، یه روایتی را نقل میکنه از کتاب حلبی که در کتب اربعه نیست، میگیم کتاب حلبی مشهوره ولو سندش نقل نکرده است، ما عمل میکنیم. ولی کتاب‌هایی که نامشهورن، مثل این کتاب مسائل محمد ابن علی ابن موسی، این کتابش از کتب مشهوره نیست، این نیاز به سند داره. این که شما میگی که چون فاصله است بین محمد ابن علی ابن موسی با ابن ادریس فاصله یه. این فاصله را سندش نقل نکرده. شیخ طوسی کتب زیادی را نقل میکنه و از اون کتب روایات زیادی را نقل کرده، ولی در فهرست سندش را به اون کتب ذکر کرده. خب مراجعه میکنیم به فهرست، بعضی سندها تمامه، بعضی سندها ناتمامه، علی المبنا اخذ میکنیم. ولی ابن ادریس این کار را نکرده. ابن ادریس اسنادش را به این کتب ذکر نکرده است، اکتفا کرده است به نقل از این کتب. این کتبم مشهور نیست، لذا ما چون سند ابن ادریس را به این کتابها نمیدانیم، برای ما روشن نیست، نمیتونیم به روایاتی که از این کتب نقل میکنه عمل بکنیم. کتاب اوراقیه که بین دفتین، کتاب اسمش هم کتاب، یه کتابی هر کاتبش هم آقای محمد ابن علی ابن موسی. اون دونه دونه روایتی که مجموعه دیگه. ها فرقش اینه که فرق کتاب با روایت چیه؟ روایت یک دونه است، کتاب مجموعه، فرقش اینه. از سند که فرق نمی کنه. اگر روایتی نقل می کنه با سندش از خودش تا راوی اول نقل کنه. الان آمده از تو کتاب نقل می کنه، صاحب کتاب سندش را بین خودش و امام نقل می کنه، ولی سند این راوی ما که ابن ادریسه به کتاب معلوم نیست. او ادعا میکنه در کتابی آغاز، ما از کجا میدونیم این کتاب مال آقا بوده یا نه؟ اگر سند نقل کرد، معلوم شده تصور نفرموده اید، اگر سند نقل کرد من فکر کردم واضح دیگه، خیلی توضیح ندادیم. ببینید شما، لذا مثال زدم، شیخ طوسی از کتب عدیده‌ای نقل روایت کرده، بعد ارسال کتاب کرده، بعد در مشیخه تهذیب کاملترش در فهرست سندهاشو به اون کتابها به اون اصول برای ما بیان کرده. لذا میگیم عیبی نداره شیخ طوسی اگر روایت کرد از کتاب احمد ابن عیسی، بعدم گفت سند من اینه، تمامه. اگر اون سند تمام باشه، این دعوه به شیخ طوسی بوده. حالا آقای ابن ادریس آمده از همون کتابهای او شکلی نقل روایت کردن، ولی مشیخه ندارن، نگفته که من سندم بین کتابها اینه. ما الان از آقای ابن ادریس سوال بکنیم، آقای ابن ادریس از کجا گفت این کتاب آقای محمد ابن فلانه؟ به چی سندی؟ سند برای ما ذکر نکرده. ممکنه خودش اطمینان پیدا کرده ها، اطمینانو به چه درد ما میخورن؟ اگر این کتاب مشهور بود مثل کتب اربعه، میگیم نیازی به سند نداره. ابن ادریس میگه فی کتاب عبیدالله الحلبی، میگیم کتاب حلبی معروف بوده، سند نمیخواد. ولی اگر معروف نبود نیاز به سند داره، و حین و از کتبی که نامعروفه، همین کتاب اصلا میگم شیخ طوسی رو وقتی قبول داریم که سندش به صاحب کتاب تمام باشه. میگم اگر سندی گفت و تمام بود قبول میکنید، باز اگر سند را گفت ناتمام، بابا اینقدر تو فقه میخونید سند شیخ طوسی به فلان کتاب ضعیفون، باز قبول نمیکنید. خب اعتمادش باطله. اینه که ما نمیتونیم، ما بابا میگم کتابایی که دست خود شیخ طوسیه به درد نمیخوره، تا چه برسه به کتابایی که دست ابن ادریسه؟ شیخ طوسی با سند نقل کنه به اون کتابا، با سندش شایدم نباشه، هم شاید نباشم کافیه برای سقوطش.